أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت حضار محترم و شرکت کنندگان در سلسله نشست های مدرسه پاییزه حکمرانی. امروز با 3 نشست در خدمت شما هستیم. نشست اول امروز با موضوع تحول در حکمرانی پژوهش مبتنی بر تحول در ابزارهای پژوهشی هست که در خدمت جناب آقای مهندس کریمی هستیم، از فعالین و پژوهشگران این عرصه. خب به جهت مقدمه و ارائه یک فضای کلی از بحث و باز کردن اهمیت و ضرورت موضوع بحث این جلسه، لازمه خدمتتون عرض بکنم که بحث ارزشمند بودن و ارزش محور بودن یا مبتنی بر ارزش متأثر از ارزش شدن نهاد علمی یک بحث دیرینه‌ایه که اگر ما یک مروری بر تاریخ و فلسفه علم داشته باشیم میبینیم که در ابتدا تا مثلا قریب به 60-70 سال گذشته به قبل تصور بر این بوده که علم و گزاره‌های علمی و معرفتی تنها و تنها تحت تأثیر مقولات و متغیرهایی هستند که داخل در علم و منظومه معرفت قرار دارند، مثل سوالات پژوهشگر، شواهد تازه، کشفیات و هر اون چه که داخل در پژوهش و علم و جمعیت و محفل عالمان بحث میشه، اینها تنها جهت دهندگان مسیر علم هستند. اما بعدها شواهدی به دست اومد و مباحثی مطرح شد ناظر به این که عواملی هم هستن خارج از نهاد علم که تأثیر گذاره بر جریان و پیشرفت علم هستن و اونها عبارتند از ارزش ها، که خب این ارزش ها پایگاه ها و منابع مختلفی رو میتونستن شامل بشن، مثل فرهنگ، بستر فرهنگ، نهاد فرهنگی جامعه‌ای که علم در اون جامعه جریان داره بسیار میتونه تأثیرگذار باشه بر سمت و سوی علم، به لحاظ اینکه اولویت ها، ارزش ها، حتی سوالات مورد پژوهش رو اون ارزش ها هستن که در ذهن پژوهشگران میتونن القا بکنن و از بدنه جامعه و فرهنگ متأثر میشن. یک نهاد دیگه‌ای که از خارج از نهاد علم تأثیرگذار هست بر جریان علم، نهاد حاکمیت ها و حکومت و سیاست هست. خب اون ایدئولوژی که غالب میشه در یک محفل سیاسی، در یک حکومت، به تبع نهادهای مختلف از جمله نهاد علم رو تحت تأثیر قرار میده به سمت سوی منافع و اهداف حکومت ها. نمونه بارزی که میتونیم از این تأثیرگذاری رو نشون بدیم شکلگیری 2 جنگ جهانی هست، مخصوصا جنگ جهانی دوم، که اهمیت استخدام پژوهش و نهاد علم در راستای اهداف سیاسی رو به خوبی ما میتونیم توی این بستر تاریخی مشاهده بکنیم. اونجایی که پژوهش ها در اون زمان توسط حکومت ها سمت و سوق پیدا کرد به خلق یک سری مزیت هایی که عمدتا در عرصه نظامی خودش رو نشون میداد و خب نتیجه گیری ها و پیامد هایی رو هم به همراه داشت برای کشورها که ماحصلش این شد در مورد نهاد علم حکومت ها بیشتر به اصطلاح سرمایه گذاری بکنن و اون رو به سمت و سوی منافع و اهداف خودشون جهت بدن. از این منظر و با این تقریر میتونیم بگیم که بحث حکمرانی پژوهش و علم به معنای عام خودش یک بحث سابقه داری هست و سابقش هم به همین معنایی بود که خدمتون عرض کردم که نهاد علم و پژوهش تحت تأثیر جریانات مختلف غیر معرفتی قرار میگیره. اما به معنای خاص خودش و به معنای مصطلح حکمرانی پژوهش به این معنا که یک ساز و کاری، یک ترتیباتی چیده بشه که مؤلفه های یک جامعه علمی با همدیگه به نحوی ترکیب بشن که یک سری اهداف و اغراضی رو به صورت هدفمند محقق بکنن که ما بهش بگیم حکمرانی پژوهش به معنای خاص خودش، این ادبیات ادبیات به نسبت جدیدی هست که از سال 2000 به این طرف به اصطلاح روش بحث شده و خب جای کار خیلی داره. اما اون چه که باب ورود ما به بحث جلسه امروز رو به صورت خاص باز میکنه اینه که حکمرانی پژوهش با راهبردها و ابزارهای مختلفی انجام میشه که توی منابع وقتی بررسی میکنیم چهار دسته یا چهار نوع راهبرد برای حکمرانی پژوهش مطرح شده. اولین راهبرد و شاید واضح‌ترین راهبرد بحث رسمیت بخشی و سازوکارهای رسمی و اصطلاحاً اجباری هست برای جهت دهی به پژوهش و حکمرانی پژوهش که خب مستلزم جذب و استخدام پژوهشگران و در اختیار گرفتن همه منابع پژوهشی هست و اینکه با ساز و کارهای دستور حالا یا پژوهشگران وادار به یک پژوهشی بشن یا مانع از یک پژوهشی بشیم برای اون پژوهشگر. نمونهش رو ما میتونیم توی تصویب رساله های ارشد و دکتری ببینیم که خب به هر حال اون نهادی که متولی این تصویب هست میتونه حداقل مانع تصویب یک مثلا پژوهش بشه. بنابراین یک راهبرد راهبرد رسمی و سازوکارهای اجباری هست. راهبرد دومی که بحث میشه در حکمرانی پژوهش ماهیت نرم افزارانه داره و اسمش به این نوع هست که راهبرد تشویق و تحریک انگیزه های پژوهشگران هست. این که مشوق های مالی و غیر مالی، حالا مشوق های معنوی، پاداش های اجتماعی قرار داده بشه در قالب جشنواره ها، رقابت ها، این باعث میشه که پژوهشگران انگیزه پیدا بکنن که یک موضوعات پژوهشی یا یک جریان پژوهشی خاصی رو دنبال بکنن. بنابراین راهبرد دوم راهبرد غیر رسمی و تشویق و تحریک انگیزه های نهاد پژوهش و علم هست. راهبرد سوم اصطلاحاً میگن بازسازی یا باز تفسیر موقعیت های پژوهشگران هست. این به چه معناست؟ به این معناست که یک سری ارزش هایی که مبتنی بر اون ارزش ها نهاد علم و پژوهش یک سری از موضوعات و مسائل رو مسلم فرض میکنه. بله. خیر مقدم عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم. در باز تفسیر موقعیت ها اینطور گفته میشه که وقتی نهاد علم و پژوهش بر اساس یک سری از ارزش‌های مسلم و پذیرفته شده موضوعات پژوهشی و سوالات و مسائل پژوهشی خودش رو دنبال میکنه، این راه برد میگه باید اون پایگاه‌های ارزشی رو تغییر بدیم. حالا یا ارزشی رو داخل در اون جامعه علمی و نهاد علم بکنیم، یا ارزشی رو از اونها بگیریم. یه مثال خیلی ساده‌ای که توی این زمینه میشه مطرح کرد اینه که مثلا انجمن حمایت از حقوق حیوانات بیاد در مثلا این راستا ورود بکنه که پژوهش‌های علمی و تجربی و آزمایشگاهی برای آزمایش‌های خودشون از حیوانات استفاده نکنن و این رو هی بیاد این ارزش رو ترویج بکنه و هی تبلیغ بکنه و این مانع بشه از اینکه در ادامه مثلا اون نهاد علم بخواد در فرایندهای پژوهشی خودش مثلا از حیوانات استفاده بکنه. و حالا قص الهازا که ارزشایی که بر اون اساس و اون ارزش ها عمل میشه میتونه دستخوش تغییر قرار بگیره. راهبرد چهارم که موضوع جلسه ما داخل در این راهبرد میشه، توسعه و تجهیز نهاد علم به یک سری ابزارها، منابع و زیرساختهایی که مسیر پژوهش رو برای اونها تسهیل میکنه. مثلا یکی از زیرساختها منابع مالیه، یکی از ابزارها پایگاه‌های داده، شیوه‌های تجمیع و تکثیر و تلخیص اطلاعات هست و فراوری اطلاعات هست و نرم‌افزارهای مربوطه، منابع علمی و داده‌های علمی هست، پایگاه‌های اطلاعاتی هست. اگر در یک زمینه خاص ابزارهای پژوهش توی اون زمینه، مثلا فرض کنید تجربی، آزمایشگاه‌ها زیاد بشه، تسهیلات آزمایشگاهی زیاد بشه، خب خود به خود پژوهشگران به این سمت متمایل میشن که پژوهش‌های آزمایشگاهی رو بهتر و بیشتر انجام بدن. یا ابزارهای علم و پژوهش که اینجا باب ورود بحث ما هست جناب آقای مهندس کریمی، توی این زمینه که حکمرانی علم بر اساس تحول در ابزارهای پژوهشی هست، پژوهش‌های ارزنده انجام دادن و تجربیات بسیار مفیدی دارن که انشالله در ادامه در خدمتشون هستیم و بهره مند میشین. عذرخواهی میکنم به جهت اینکه مصدع شدم و یکم طولانی شد، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من تشکر میکنم از جناب دکتر رحیمی، خیلی زیبا مسئله رو برای ورود به موضوع ما تبیین کردن و نکات ارزشمندی رو گفتن که حالا ما انشاءالله پیرامون این موضوعاتی رو صحبت خواهیم کرد. همچنین خیر مقدم میگم به همه عزیزانی که اینجا حاضر هستن و حضور دارن و عزیزانی که به صورت برخط و در فضای مجازی در حال حاضر در خدمتشون هستیم. خب موضوعی رو که میخواییم صحبت بکنیم بحث تحول در حکمرانی پژوهش با تحول در نظام طراحی ابزارهای پژوهشیه. واقعیت امر من در این ارائه یک مقدار میخوام موضوع رو تقلیل بدم به خاطر اینکه این عنوان گستردگی خیلی زیادی داره و احتمالاً ما نتونیم به همه جنبه های مورد نیازش بپردازیم. به خاطر همین لازم دونستم که یک مقدار عنوان جلسه رو تقلیل بدم و روی حوزه تمرکز بر داده های پژوهشی و فناوری هایی که این داده ها مدیریت میکنن و تأثیراتی که میتونن بر حکمرانی ها بذارن صحبت کنیم و در نهایت یک مدل طراحی شده و یک چارچوب مشخصی رو پیشنهاد بدیم تا بتونه به نوعی در حوزه حکمرانی نقش آفرینی کنیم. البته همونجا که دوستان در جریانن، مبحث حکمرانی الزاماً به خود مسائل مختلفی که حالا تو کارگاه‌های قبلی مطرح شد اشاره نمی‌کنه. ما مباحث مثل حکمرانی فناوری اطلاعات، حکمرانی داده، حکمرانی بر فضای مجازی، حکمرانی دیجیتال، اینا حکمرانی‌هایی هستن که امروزه خیلی داره مورد توجه قرار می‌گیره و حالا ما باید یه تعیین و تکلیفی نسبت به این موضوع هم به نوعی داشته باشیم. و میشه بعداً هم روی حکمرانی از منظر فناوری اطلاعات هم پژوهش‌هایی رو انجام داد و از این منظر هم به حکمرانی نگاه بکنیم، چرا که میتونه تأثیر خیلی زیادی بذاره که حالا ما تو ادامه مبحثمون به یه سری نکات و این تأثیرات اشاره خواهیم کرد. همونجور که دوستان میدونن، تعاریف مختلف و نگاه‌ها و برداشت‌های مختلفی از حکمرانی تا به امروز توسط افراد مختلف، توسط اندیشمندان مختلفی ارائه شده، حتی در این سلسله نشست‌هایی هم که توسط عزیزان برگزار شد زاویه‌های مختلفی نسبت به حکمرانی مورد بررسی قرار گرفت. اما ما لازمه که برای ورود به بحث خودمون مجدد یک تعریفی از حکمرانی داشته باشیم تا بتونیم بر اساس این تعریف و این خرد جمعی که بین ما حاکم میشه در این جلسه موضوع بحثمون رو پیش ببریم و در رابطه با، یعنی اینو به عنوان یک شاخصی قرار بدیم و متناسب با اون بتونیم ارزیابی ها و کارهایی رو که میخواییم انجام بدیم به درستی در یک چهارچوب ارائه بدیم. در غیر این صورت یکم میشه گفت پرداختن به مسائل حکمرانی در حوزه فناوری سخت میشه. اولین چیزی که باید یکم مشخصش بکنیم خود حکمرانیه. ما اگه بتونیم یک تعریف خیلی کلان، حالا نه از منظرهای مختلف، به حکمرانی داشته باشیم، خود واژه حکمرانی میتونیم در کنار این واژگانی که قرار میگیرند ناخودآگاه شکل حکمرانی رو خواهند گرفت. و همونطور که توی ارائه ها دوستان حضور دارن، به قولای باقستانی آقای دکتر، حکمرانی خودش دارای یک سری مؤلفه های ثابتی هستش که اون مؤلفه های ثابت گذشته از این که حکمرانی شامل چه چیزی میشود و شامل چه موضوعی میشود، خودش دارای یک شکل و شمایل و معیارهاییه. مثل اینکه اصلا حکمرانی باید یه نوع سیاست گذاری انجام بده، حکمرانی اومده که به نوعی حاکم بشود و روی این موارد تأثیر بذاره. حالا حکمرانی میتواند یک سری مؤلفه‌های تخصصی هم به خودش بگیره. این مؤلفه‌های تخصصی و خود حکمرانی بر اساس اون واژگانی که بعد از اون میاد و اون واژگانی که لازم قالب حکمرانی رو به خودشون بگیرن تعریف میشن. مثلا ما اون که خود حکمرانی رو تعریف بکنیم که الان توی ادامه یک تعریف خیلی کلی رو ازش ارائه خواهیم داد، حکمرانی حقوق اگر بخوایم بکنیم مسائل تخصصی حقوق بر ما حائز اهمیت میشه. اگه بگیم حکمرانی فناوری اطلاعات، مباحث حکمرانی فناوری اطلاعات مطرح میشه. به خاطر همین ما یک نگاه بالا به پایین از حکمرانی با توجه به اون تعاریف در نظر میگیریم و در اصطلاحاً اصلا کلن بحث حکمرانی رو میگن یک واژه آمبرلاست، یعنی اینکه یک چتری هستش که سوار میشود و هر چیزی که ذیل این چتر قرار میگیرد به نوعی حکمرانی اونو مدیریت میکنه و این حالت چترگونه اجازه نمیده که مسائل مختلفی به اجزای داخل حکمرانی به اون شکل بخوان خللی ایجاد بکنن و حفاظت میکنه از یک سری ساختارها. من دارم حکمرانی رو در لایه خیلی بالا صحبت میکنم، به خاطر همین به نوعی کلان نگره. هرچند میگم تعاریف و نگاه‌های مختلفی هست، ولی من سعی کردم نگاه خیلی کلانتر رو داشته باشم و بعد از اون ورود کنم به بحث خودمون. مثلا وبر در نظریه سلطم، البته خود واژه حکمرانی از سال 1980 مطرح شد همونجوری که دکتر گفتم و بعد از اون کاربردهاش به نوعی شکل گرفت، چرا که قبلا خود حکمرانی رو مصادف با حکومت میدونستن و میگفتن که این دوتا واژه یکی است. اما از سال 1990 نگاه به حکمرانی تغییر کرد کم کم و خودش رو جدا کرد از حکومت و به نوعی بسته به حکمرانی هایی که تعریف شد تونست که حکمرانی و منطقه و محدوده جغرافیایی که براش تعریف میشه رو حکومت‌های مختلفی رو ذیل خودش بیاره. یه زمان حکمرانی در سطح بین الملل مطرح میشه در حوزه یک موضوعی، یه زمان در حوزه منطقه‌ای مطرح میشه، یه زمان در حوزه یک کشور و حکومت مطرح میشه یا بازار. به خاطر همین تونست که همه چیز رو ذیل خودش بسته به اون تعریف و کارکردی که حالا ما ازش میخواییم استفاده کنیم در بر بگیره. و اساتید مختلفی هم توی این حوزه مطرح کردن، اومدن در رابطه با حکمرانی صحبت کردن. اما به صورت کلی اجزای موجود در بحث حکمرانی باید یک کاری رو بتونن انجام بدن. این نکته رو من همینجا بگم، موقعی که فناوری میاد صحبت میشه یا ابزار صحبت میشه، بود عملیاتی موضوع در کنار پژوهش خیلی حاکم میشه که ما الان داریم تأثیرات این موضوع و فناوری هم در کشور و نقاط مختلف میبینیم که حالا در رابطه باش اگر وقت بشه صحبت میکنیم. حکمرانی باید بیاد که یک حرکت هدفمند انجام بده، باید حتما موفق به این قضیه بشه، حالا هر جور که میخواد تعریف بشه و هر جور که میخواد مورد استفاده قرار بگیره. باید به نوعی چرخه های حکمرانی اگر خیلی در تو نگاه سیستمی بهش بکنیم، باید یک سری چرخه های درون حکمرانی تعریف میشه و که این چرخه ها باید هماهنگ در راستای یک هدفی اتفاق بیفته. اینجا ما چون میخواییم در رابطه با پژوهش و فناوری های حول پژوهش و الگومون هم حول پژوهش هست صحبت بکنیم، اگه پژوهش رو یک زیست بوم تعریف بکنیم، توی این زیست بوم مؤلفه های مختلفی وجود داره و بعضی ها پژوهش رو، مراحل پژوهش رو دهگانه انجام میدن، بعضی ها ششگانه بسته به اون موضوعشون، ولی در کل در داخل یک زیست بوم اتفاق میفته. حکمرانی باید بیاد این زیست بوم رو به نوعی مدیریت بکنه. اما حالا ما در رابطه با کدوم بخشش میخواییم صحبت بکنیم؟ ما فعلا در حال حاضر میخواییم متمرکز شیم روی بحث داده های یا نحوه دسترسی به داده ها و منسجم سازی داده ها در حوزه پژوهش. این نکته هم اینجا بگم که هر حکمرانی به هر شکلی دارای یک سری لایه های زیرین و بنیادینه، مثل ابزارها، مثل داده ها، که اینها در تمامی حکمرانی ها به نوعی نقش آفرینی میکنن. من اگه بخوام یه تعریف سیستمی نسبت به حکمرانی ارائه بدم، حکمرانی در اصل سیستمیه برای رهبری و مدیریت یک پدیده در بالاترین سطح ممکن. شما جای این کلمه پدیده هر چیزی رو که میخواید بذارید، برید بگید حکمرانی در سیاست، حکمرانی در فقه، حکمرانی در با نگاه ها و منظرهای مختلف. در کل حکمرانی یک سیستمه و حالا اینکه و خیلی کلان قرار عمل بکنه و یک چارچوب هایی رو زیر و چرخ دنده های این سیستم باید به نوعی درست بچرخند. یکی از کارکردهای حکمرانی دقیقا اینجا مشخص میشه، یعنی اون برداشتایی که خود من کردم اینه که حکمرانی چون نگاه خیلی کلان و فراسازمانی داره نسبت به یک موضوع، میاد نگاه میکنه میگه خب الان که شما دارید یک سری کارها رو انجام میدید، گره کجاست؟ کدوم چرخ دنده به نوعی تنظیم نیست؟ و اونو برمیداره برای شما به نوعی تنظیمش میکنه، هرچند قبل از اونم کمک میکنه اصلا از چرخه خارج نشه این چرخ دنده تا بخواد برای خودش به نوعی به گونه دیگه به چرخه. ما الان در حوزه پژوهش فعالیت ها و اتفاقات خیلی خوبی افتاده، اما یکی از انتقادهایی که حالا تو سالهای اخیر میشه اما خوشبختانه با رویکرد کشور داره حل میشه این بود که من اگر اشتباه نکنم مصاحبه دکتر فتاحی رو که میخوندم، ایشون نکته‌ای رو که مطرح میکنه میگه ما در حوزه علم هم خیلی کار کردیم، پژوهش‌های زیادی انجام دادیم، اما پژوهش‌های ما خیلی موقع برای اونوری‌ها انجام شد. یعنی خیلی ما پژوهش کردیم برای اونوری‌ها تا متناسب با نیازهای خودمون. حکمرانی پژوهش میاد به اینجا ساختار میده و سعی میکنه متناسب با نیازهای یک حکومت یا حاکمیت یه سری تصمیم‌گیری‌های رو انجام بده. پس حکمرانی یک سیستمیه که برای رهبری و مدیریت در بالاترین سطح خودش میاد نقش آفرینی میکنه. یه نگاه دیگه ای که بخوام خیلی متناسب با تعریف حکمرانی مطرح بکنم اینه که حکمرانی یک فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخورد با اعمال قدرت مشروعه و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در یک محیط سازمان یا یک کشور مطرح میشه. حالا اینجا من فقط یک گریزی بزنم بچه‌ام. خب چون برداشت‌های مختلفی هست و بذارید اینو تو اسلاید بعدی در رابطه باهاش صحبت خواهم کرد. من برای اینکه بتونم در رابطه با حوزه فناوری صحبت بکنم، اول باید یک مقدار تکلیف خودم رو با حوزه حکمرانی مشخص بکنم. یک نکته‌ای که باید مطرح بکنیم این هستش که حالا متناسب با موضوع جلسه ما، آیا ما یک حکمرانی غالب بر همه حکمرانی‌ها داریم یا نداریم؟ باید اول به نوعی به این سوال پاسخ داده بشه. اگر نتونیم به درستی به این سوال پاسخ بدیم، هر حکمرانی دیگه‌ای به نظر من دچار سری چالش‌هایی میشه. چرا؟ چون ما الان حکمرانی فناوری اطلاعات داریم، حکمرانی، حالا من متناسب با حوزه خودم بعضی از حکمرانی‌ها رو مطرح کردم، حکمرانی داده داریم، حکمرانی کاربران داریم. حکمرانی‌های مختلفی داره شکل می‌گیره برای برآوردن و چارچوب مند کردن یک نیازی، یک هدفی، یک گستره‌ای. اما اگر قرار باشه اینها جداگونه با هم ارتباط بگیرن و جداگونه با هم یک هدفی رو در پیش ببرن و در یک میشه گفت قالب منسجم ورود نکنن، یک مقدار کارش از سخت بشه. من چرا کار سخت میشه؟ به خاطر اینکه شما اگه دقت بکنید در همین شکلی که دارید میبینید، ما اگه یک حکمرانی واحدی رو نداشته باشیم، حکمرانی های دیگه در سطح کلان نمیتونن به نوعی یه سری سیاست گذاری رو انجام بدن. البته این هم تأکید بکنم، بعضی از حکمرانی ها مثل حکمرانی فناوری اطلاعات یا حکمرانی های داده و مباحث اینطوری جهانی هستند و بعضی حکمرانی ها همونجور که صحبت شد حکمرانی های داخلی و متناسب با هر حکومتی میتونن باشن. پس هر حکمرانی که میخواد شکل بگیره در یک کشور، یک حکومت، باید اول مشخص بکنه که حکمرانی کلان خودش چیه. این میتونه خیلی به ما کمک بکنه در میشه گفت نقشه راه و تدوین حکمرانی های دیگه. مثال بزنم، شما موقعی که حکمرانی فناوری اطلاعات رو دارید، ما اگه فرض بکنیم که حکمرانی ما حکمرانی اسلامی هست به معنای اون عقایدی که داریم و این که میتونه هر موضوعی رو داخل خودش به هر شکلی هضم بکنه و چارچوب بده، اینجا دیگه اگه من بخوام ابزاری رو تولید بکنم و سیاست گذاری بکنم در حوزه فناوریم، نگاه میکنم به بودهایی که اون حکمرانی بالا در سطح کلان داره تعریف میکنه و سعی میکنم از اونها تبعیت بکنم و بر اساس همون حکمرانی هامو انجام بدم. حکمرانی رو به نوعی، یعنی ابزار رو به نوعی وسیله هم برای خودم تلقی نمیکنم، برخلاف کشورهای دیگه که میان هدف و وسیله رو متناسب با هدفشون توجیه میکنن. اما اگر ما حکمرانی اسلامی رو در نظر بگیریم، به هر دلیلی سعی میکنیم در ایدئال ترین حالتش از هر ابزاری برای رسیدن به هدف اون استفاده نکنیم، اما ابزارهایی رو متناسب با نیاز خودمون تولید بکنیم و بریم به سمتش که بتونه اون هدف غایی منو که حکمرانی اسلامی هست در همه جنبه‌ها تحت تأثیر قرار بده. که همین الان هم داریم میبینیم، شما اگر حکمرانی اسلامی هم فرض بکنید براش نقشه راهی رو تدوین بکنید، امروزه فناوری داره غالب میشه بر همه حکمرانی ها. من از اون زاویهش هم بگم، یعنی خود این حکمرانی ها میتونن انقدر بزرگ بشن به دلیل کارکرد و برآوردن نیازها که شما حکمرانی ها به هر شکلی که میخواهید اصلا تعریف بکنید و استفاده بکنید، اون حکمرانی میتونه انقدر گسترش پیدا بکنه و به عنوان یک چالشی بر حکمرانی های دیگه در بیاد و حتی اونو در خودش هضم بکنه. چرا که امروز فناوری اطلاعات دارن صحبت میکنن که به عنوان هسته قرار بگیره و همه حکمرانی ها ذیل اون تعریف بشه. یعنی حتی پژوهش های این چنینی هم البته ذیلش رو اصلاح میکنم در اطراف اون بچرخه و متأثر از اون بتونه سیاست گذاری خودش رو تعیین بکنه. توی پژوهش هم همینطوره. الان ما وابستگی ابزارهای پژوهشیمون به کشورهای دیگه بسیار بالاست و میشه گفت اگر اون کشورها در حوزه پژوهش فعالیتی رو انجام ندن در حوزه تولید سامانه‌های پژوهشی، ما این ور شاید گاهن سالهای سال هم به سمتش حرکت نکنیم. چرا که پژوهش ما اصلا نرفته سمت این که ابزار مناسب خودش رو تولید بکنه. حرکت‌هایی در این زمینه اتفاق افتاده و در صورتی که ما اگه بخوایم پژوهش خودمون رو متحول بکنیم به هر شکل، البته در نگاه کلان هر حکمرانی که میخواد ترسیم بشه، اگر فناوری ها، چون امروزه دیگه فناوری حالا در ادامه صحبت میکنیم، تنها با اون یک ابزار نیست، امروزه فناوری خودش دیگه حرفی مال گفتن داره و از لایه های ابزاری گذر کرده. تحقیقاتی که انجام دادن در سال 2004 اگه اشتباه نکنم، تازه توی اون سالها، الان که دیگه جای خود داره، رسیدن به این که فناوری خودش تبدیل به حاکمیت داره میشه، اصلا در ابعاد کلان و حرفهای زیادی رو برای گفتن خواهد داشت. پس ما فرض میکنیم که، یعنی من فرضم رو بر این میذارم که در این ارائه، که ما حکمرانی اسلامی غالب هست و هر حکمرانی دیگه ای رو که تعریف میکنیم در ذیل این حکمرانی قرار سیاست خواهی خودش رو تعیین بکنه و از اون چارچوب ها قرار نیست خارج بشه. حالا اینکه حکمرانی اسلامی دقیقا مؤلفه ها چی هست، یه مقدارم خارج از خود تخصص بنده هست، اما من با توجه به صحبت هایی که شده بود، ملاک و فعلا در حال حاضر اون حکمرانی اسلامی خودم میذارم. بریم وارد بحث خود پژوهش بشیم. من قبل از اینکه بخوام بحث حکمرانی پژوهش رو مطرح بکنم، اجازه بدید یکم از چالش های حوزه پژوهش بگم و این چالش ها رو با هم یه گریزی بهش بزنیم و متناسب با اون بحثمون رو پیش ببریم. یکی از چالش های حوزه پژوهش که دیگه من اینجا یکم تیتوار میگم چون میترسم زمانی مقدار شد کم بیاریم توی ادامه بحث و بررسی همون مدل خودمون، عدم دسترسی منسجم به منابع، عدم اطلاع و دسترسی به فعالیت های پژوهشی مشابه، انتخاب موضوع، نوآوری، خلاقیت در پژوهش گاهن برای پژوهشگران خیلی سخت میشه، ناآشنایی یا عدم تسلط به ابزارهای پژوهشی، نبود بستری منسجم و از فعالیت‌های پژوهشی و اطلاع از نیازهای پژوهشی مورد نظر هر کشور یا مورد نیاز هر کشور. توی همین گزینه 5 اتفاقات زیادی شکل گرفته. چرا؟ چون موقعی ما در مورد فعالیت پژوهشی صحبت می‌کنیم، دسترسی به یک سری پایگاه‌های اطلاعاتی نیاز هست، دسترسی به یک سری سامانه ها و ابزارهایی که شما بتونید در اون کاوش بکنید و فعالیت پژوهشی خودتون رو نه تنها بارگذاری بکنید، بلکه از فعالیت‌های پژوهشی دیگران هم بتونید استفاده بکنید. توی این زمینه کشورها هم به این سمت حرکت کردن، یعنی رفتن استانداردهایی رو تعیین کردن که میاد فعالیت‌های پژوهشی رو میتونه متمرکز کنه، اما هنوزم اونها نتونستن به صورت کافی نسبت به این مسئله ورود بکنن، یعنی هنوزم یه خلأهایی رو دارن. مثلا در سال، حالا من برای اینکه یادم نره نگاه بکنم تو این برگه ها اگه اجازه بدین، در سال 2008 من از آخرین موضوع وارد میشم، یک پژوهش اتفاق افتاد، یعنی یک مفهومی وارد عرصه شد به اسم DCM، یعنی Data Creation Management، که میاد حول محور یک پارچه سازی سامانه های پژوهشی یا سامانه ها فعالیت میکنه و میگه که آقا شما به دلیل گسترده بودن فعالیت های پژوهشی و سامانه های مختلف باید بیایید سامانه هاتون رو منسجم کنید. متناسب با همون یه پژوهشی اتفاق میفته و تو سال 2018 سال 1396 خودمون میان روی 10 تا مجموعه پژوهشی، یعنی 10 تا مجموعه پژوهشی هم از دانشگاه مثل دانشگاه نیویورک، واشنگتن، دانشگاه میشیگان و دانشگاه های مختلف، میان ابزارهای پژوهشیشون، یعنی تفاهم‌نامه‌ای می‌بندند، ابزارهای پژوهشیشون رو میرن به سمت اینکه آقا بیایید یکسان بکنیم و هر کسی دیگه ابزار خاص خودش رو نداشته باشه و ذیل این ابزارها با هم دیگه صحبت بکنیم. و حالا که اونجا یه سری نتایجی داشت از جمله که نتونستن به اون شکل لازم این کار رو انجام بدن، یک سری موانعی از جمله داده‌های محرمانه، بحث اینکه آقا پژوهش ها نباید بعد محرمانگیش حفظ بشه، کجا باید نگه داریم این اطلاعات و این چیزها مطرح شد و حالا که دوستان میتونن برن رجوع بکنن اون موارد رو ببینن. اما کنار اون یه اتفاق دیگه افتاد روی بحث DCN، یعنی مفهوم دیگه به عنوان DCN مطرح شد، یعنی Data Correlation Network، که معروف شد به چرخه مدیریت داده که حالا ذیل حکمرانی داده مطرح میشه، که تو فعالیت‌های پژوهشی گفتم تو حکمرانی‌ها داده میشه گفت یه بیس خیلی مهمی هستش که امروزه داره بهش توجه میشه. اما یه نکته مهم این است که شما میلیون‌ها داده هم که اگر داشته باشید، اگه ابزار درستی برای پردازش و دسترسی به اون داده‌ها نداشته باشید، عملاً شما کارتون گره خورده. عملا اگر اون ابزار در اختیار کسانی باشه که تولیدش کردن، میتونن به راحتی شما رو متناسب با اون سیاست‌های خودشون محدود بکنن و شما رو وارد یه سری چالش‌هایی بکنن. ما توی اون چرخه‌ای که می‌خوایم پیشنهاد بدیم در داخل کشور، می‌خوایم یکی از خلأ‌های حوزه پژوهش که حالا متناسب با سیاست‌های کشورهای دیگه تحت تأثیر قرار می‌گیره مدیریت بکنیم و بیاییم بگیم حکمرانی فناوری اطلاعات باید به گونه ای عمل بکنه که سیاست هایی رو، یعنی تعیین بکنه که به حاکمیت اجازه ندهد به هر دلیلی مباحث پژوهشی رو تحت تأثیر خودش قرار بده، که حالا در رابطه باش صحبت خواهیم کرد. یکی از موضوعات دیگه بحث انجام پژوهش های تکراری و موازیه که متاسفانه در داخل کشور ما هم از این قشم پژوهش‌ها زیاد داریم، چه در حوزه علوم اسلامی چه در حوزه علوم انسانی. حتی مؤسسات موازی توی این کار داریم، ما مؤسسات پژوهشی زیادی داریم، حتی ارگان‌های فرهنگی زیادی داریم که داره فعالیت‌های موازی و تکراری انجام میده که شاید گاه هم به دلیل منافع خودش هم اصلا در رابطه باش صحبت نمی‌کنه. در صورتی که ما میگیم باید این حکمرانی پژوهش حاکم بشود به کمک حکمرانی فناوری اطلاعات ذیل اون حکمرانی اسلامی و بیاد همه اینها رو یک پارچه بکنه، این یک پارچه سازی باعث میشه که خیلی منابع ما و خیلی کارهای ما اصولی اتفاق بیفته، مؤسسات ما دیگه پژوهش های همراستا و در اصل به نوعی تکراری انجام ندن، حداقل پژوهش های مشارکتی انجام بدن طبق اون بسترهایی که در اختیارشون قرار میگیره. یکی از نکات دیگه بحث زیاده نویسی، مبهم نویسی و میشه گفت بی هدف نویسی هستش که موقعی که پژوهش‌ها در یک قایت مشخصی مطرح بشه، در یک محمل مشخصی انجام بشه، دیگه شما نمیتونید هر جور که میخواهید بنویسید. موقعی که پژوهشتون به اشتراک گذاشته بشه در یک محمل منسجم و یک پارچه و در یک فرایند مشخص، اون چیزی که برای یک پژوهش مهمم هست بیایید نگاهی بهش بندازیم، چون همه اینها ما می‌خوایم براش کم کم یک چارچوبی رو مشخص بکنیم دیگه، پس باید یک شناخت خوبی نسبت به این داشته باشیم. اون چیزی که برای پژوهش مهمه اینه که اولا پژوهشگر بتونه به داده‌ها اعتماد بکنه، به داده ها بتونه اعتماد بکنه، داده ها رو به راحتی اشاعه بده و نشون بده که چه فعالیت‌هایی به شکلی انجام داده و در معرض عموم قرار بده. این نه به این شکل اتفاق نمی‌افته. ما در قالب مقاله، کتاب، حالا اشکال مختلف داریم این کار رو انجام میدیم، اما در بستر واحد این کار به اون شکل در داخل کشور فعالیت‌های اتفاق افتاده، ولی هنوز کامل نیست که ما می‌خوایم اون فعالیت‌ها رو طی حکمرانی فناوری اطلاعات و حکمرانی پژوهش منسجمش بکنیم که نیاز به سیاست‌گذاری داره. حالا اگر وقت شد من چرایی رسیدن به این موضوع در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی صحبت خواهم کرد. دسترسی به داده‌های تخصصی، دسترسی به پژوهشگران مختلف و نخبگان مختلف، آگاهی از پژوهش‌های تکراری و موازی انجام پژوهش‌های مشارکتی که اشاره شد، امکان بازخوردگیری از محتوا دارای خلاقیت و نوآوری بودن یک محتوا و پژوهش برای پژوهشگر خیلی مهمه. اینها رو من شما دارید می‌بینید. دسترسی به منابع جهانی. آخه شما یکم از اینجا داخل یکم سخته.
از این ابزار خوب استفاده.
بله. دسترسی به ابزارهای مدیریت پژوهشی و یک پارچه جهت رفع نیازهای پژوهشی، همسو کردن و متناسب سازی نیازها با توجه به مسائل کشور و روز. ذیل همه اینها پژوهشگر به عنوان رکن اصلی پژوهش هم محسوب میشه که ما سعی کردیم تو اون بند سوم دسترسی به پژوهشگران مختلف به این موضوع هم توجه بکنیم، که حالا خود آقای دکتر قانعی توی مصاحبه در سال 1396 صحبت میکنه، میگه که شما چرا فکر میکنید که ما پژوهش هامون انسجام پیدا نکرده و پژوهش ها متناسب با نیاز کشور همسو نمیگه. ما الان جایگاه علمی خوبی در دنیا داریم. بله، ما منکر نمیشویم که این اتفاق افتاده، اما نکته اینه که هر کدوم از اونها در یک گستره پژوهشی خودشون دست به یک سری پژوهش‌هایی زدن و حاکمیت اومده خواسته تأثیر بذاره در این و جهت بده و خطدهی بکنه، اما هنوز موفق نشده. چرا؟ چون نتونسته یک حاکمیت کاملی رو بر حوزه پژوهش، حالا به اون دلایلی که مطرح شد، موازی کاری‌ها، ارگان‌های مشابه، پیاده بکنه. و نکته جالبش این که میگه که اصلا خود اونها هم نیومدن، واحدهای تولیدی و واحدهای صنعتی و مراکز مختلف نیومدن از پژوهش مطالبه بکنن که آقا من چه پژوهشی رو میخوام. پژوهشگر متناسب با چیزی که درک کرده یا توی سازمانی بوده رفته یه سری فعالیتی رو انجام بده، یعنی یه درگاه مشخصی نبوده که نیازها به شکل منسجم در سطح کشور مطرح بشه و بر اساس اون پژوهشگران یعنی الزام بشن که به این سمت حرکت بکنن. یه نکته دیگه ای که حالا نکات دیگه ای که باید بدونیم در آنچه که برای یک پژوهش مهمه اینه که دسترسی به ابزارهای مدیریت پژوهشی و یک پارچه جهت رفع نیازها رو ما داریم، همسو و متناسب کردن با نیازهای روز آینده رو داریم، وسعت جغرافیایی برای ما حائز اهمیت میشه برای یک پژوهشگر که بتونه پژوهشش رو در وسعت جغرافیایی مختلف مطرح بکنه و اطلاع از ابزارها و امکانات فناوری‌های پژوهشی تسهیلگر توی این زمینه هم برای پژوهشگران مهمه. حالا با توجه به این که ما در رابطه با پژوهش یک سری چالش‌ها و نیازمندی‌هایی رو فهمیدیم، بریم ببینیم حکمرانی پژوهش چیه. حکمرانی پژوهش از سال 1962 به نوعی مطرح شد. مجموعه، یعنی اون تعریفی که اون موقع کردن از حکمرانی پژوهش، مجموعه ایدئالی از روابط میان دانشمندانه که جدایی از بازارها و جامعه کار میکنه، یعنی یه مجموعه رو شکل بده که این نیاز رو برطرف بکنن. سال 2013 اومدن تعریف رو عوض کردن، کارکردش رو عوض کردن، گفتن مجموعه اقداماتی که در آن و از طریق آن پژوهش اولیه شکل میگیره، تولید میشه و به جامعه فرستاده میشه. باز تو سال 2013 اومدن گفتن که نه آقا، فرایند تصمیم گیری که عهده‌دار ببینید کم کم داره همون شاخص‌های حکمرانی رو به خودش میگیره، فرایند تصمیم گیری که عهده‌دار اولویت گذاری، تخصیص بودجه، مدیریت مؤسسات پژوهشی بوده و عملکرد اونها رو متناسب با نیازی که داره در حوزه تولید دانش، رشد اقتصادی باید پاسخ بده و ارزیابی کنه. تا جایی که تو سال 2015 اومدن گفتن آقا حکمرانی پژوهش توصیف کننده، ببینید حالا تازه شکل گرفت متناسب با اون چیزی که امروز حکمرانی تعریف شد، میگه حکمرانی پژوهش توصیف کننده و در برگیرنده همه مقررات، سیستم ها و رویه های مرتبط با پژوهشه. این سیستم ها به سازمان ها و اشخاص اجازه میدن تا مطمئن شن که پژوهش با کیفیت بالایی داره انجام میشه. یعنی یکی از چیزهایی که در رابطه با حکمرانی مطرح میشه که اینکه بتونن پژوهش با کیفیتی رو ارائه بدن در یک ابزار مشخص، که تو کشور ما به نظر من باید یک نگاه ویژه‌ای بهش بشه. اما یه تعریف منسجم‌تر بگیم، حکمرانی پژوهش به عنوان طیف گسترده‌ای از مقررات، استانداردها برای بهبود کیفیت و حفاظت از تحقیق، این شامل افزایش کیفیت اخلاقی و علمی، ترویج عملکرد خوب، کاهش حوادث نامطلوب، اطمینان از دانش‌ها و جلوگیری از عملکرد ضعیف و سوء رفتارها در دانش میشه. یعنی حکمرانی پژوهش میاد این سیطره و گستره رو پوشش میده، که مؤسسه تحقیقات بالینی در اسکاتلند این تعریف رو ارائه میده. همینجا همین نکته رو بگم که تو حکمرانی پژوهش انقدری که داخل حالا خوشبختانه به این موضوع پرداخته از جنبه‌های مختلف، خارج یه جایی به بعد دیگه به نوعی رهاش کرده. یعنی تا سال 2012 اگر اشتباه نکنم به بعد دیگه زیاد بحث حکمرانی پژوهش مطرح نشد، جنبه‌های مختلف اون مورد بررسی قرار گرفت، مثل اخلاق. تحقیقات رو تو حوزه اخلاق انجام دادن که در ادامه نسبت بهش صحبت خواهیم کرد. و یه نگاه دیگه هم بهش میشه که اون نگاه بالا رو یکم بستش میده، میگه آقا حکمرانی پژوهش طیف گسترده‌ای از مقررات، اصول و استانداردهای عملکرد خوب برای دستیابی و بهبود مستمر کیفیت تحقیقات در تمامی جنبه‌های پژوهشی در داخل کشور و سراسر جهان میدونه. یعنی میگه آقا حکمرانی پژوهش باید جهانی باشه. درست متناسب با یک حکومت و حاکمیت و نیاز داره مطرح میشه، اما باید بتونه توی دنیای بیرون هم تاثیرگذار باشه. حکمرانی تحقیق برای همه افراد و مؤسسات دولتی، خصوصی، نیمه دولتی، اعضای هیئت علمی، محققان و پژوهشگران و کلا همه متخصصین میاد چیکار میکنه؟ باید اعمال بشه و همه باید ذیل این حرکت بکنن و کارهاشون رو پیش ببرن. چه آثاری میتونه داشته باشه حکمرانی پژوهش؟ یه سری آثار به دنبال داره انجامش. یعنی چه آثاری رو تونست بذاره؟ تغییر از سال 1980 باعث شد که فضای پژوهشی به یک فضای رقابتی نئولیبرال حرکت بکنه. یعنی بعد از اینکه مفاهیم حکمرانی پژوهش اومد و اومد اون ساختارها رو ارائه داد و انسجام بخشید، اومد باعث شد که یه اتفاقی توی دنیا بیفته کم کم، که افزایش تعداد مشاغل و رشد کشورها رو تو بازارهای مختلف انجام داد. چون اومدن دقیقا مشخص کردن که نیازهاشون در حوزه پژوهش چیه و ساخت آمد کردن. بعد اومدن دور شدن ادبیات پژوهش از تمرکز اثر بخشی و کارهای ایستا به یک سمت پویا بود. اینو تو سال 2003 بهش رسیدن که آقا دیگه ما نباید فقط روی موضوعات تک جنبه‌ای کار بکنیم. و حالا اینا تو سالهای مختلف گسترشش دادن تا اینکه تو سال 2014 اومدن گفتن آقا یعنی اینقدر حکمرانی پژوهش تأثیر گذاشت، اومد گفت تغییر نقش دولت از حامی به میانجیگری علمی باید اتفاق بیفته. چون بحث جهانیش هم مطرح شد که در اون عرضه کنندگان دانش پژوهش محور رو به استفاده کنندگان هم وصل میکنه. یعنی همون بحث صنعت و پژوهش. یعنی از سال 2014 اومدن به این نگاه دست پیدا کردن که آقا باید این اتفاق بیفته. باز تو سال 2014 اومدن گفتن فرایندهای پژوهشی بیشتر باید شبکه بندی بشن، به طوری که اشخاص بیشتر از قبل با همدیگه بتونن همکاری بکنن. بحث ریلیشن ها مطرح شد بین افراد، تا در تامین منابع، در تامین محتوا، در تامین پژوهششون و هر چیز دیگه‌ای بتونن کارآمدتر عمل بکنن. یعنی پژوهششون رو باید به اشتراک بذارن، حالا به دلایلی و پژوهش‌های مشارکتی انجام بدن. تو سال 2014 باز رسیدن به یکی از تأثیرات حکمرانی، این که افزایش مزایده رقابتی برای طرح‌های پژوهششون پیش اومد و پیشبینی این که پژوهشگرانش اینو کم بکنن و اهمیت ارزیابی رو توی پژوهششون به دلیل بالا بردن کیفیت پژوهششون مطرح بکنن. من یه نظامی رو پیشنهاد دادن توی ایران، یک چرخه و یک ابزاری رو پیشنهاد دادن که شما دارید میبینید اینو، که توی مقاله شناسایی و آسیب شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، مشتاق جوادی و حسن دانای فرد تو سال 97 یه چرخه‌ای رو ترسیم کردن که حالا اینجا احتمالاً یکم شکلش ناخواناست، که بخش حکومت و ساختار حکومت رو اونجا ترسیم میکنه، یه ورودی خروجی نسبت بهش مشخص میکنه و یه سری موارد و چالش‌هایی رو در حوزه حکمرانی پژوهش مطرح میکنه. اما توی خارج در رابطه با حکمرانی پژوهش چه صحبتی شد؟ حکمرانی پژوهش رو بیشتر در بعد اخلاق رفتن سمتش و گفتن که مؤسسات و نهادها باید بتونن بعد اخلاقی پژوهش رو بیشتر مد نظرشون قرار بدن و پژوهش رو به این سمت که مراقبت بکنن از پژوهش، صداقت در پژوهش رو مد نظر خودشون قرار بدن و یک سری ارزش رو بتونن به پژوهش اضافه بکنن تا قابل اطمینان بیشتری بشه بهش کرد. بحث برنامه‌ریزی و ارزیابی و مجدد توی این ساختار دارید می‌بینید که دو بخش داره، یه سری ولیو و ارزش‌ها در سمت چپ و در سمت راست، میاد بحث اخلاق رو مطرح می‌کنه که باید برنامه‌ریزی و ارزیابی بشه ذیل یک سری پروژه‌های. بریم در رابطه با حکمرانی فناوری اطلاعات حالا یکم صحبت کنیم.
ببخشید قبل از اینکه وارد بحث بعد بشید، دوستان توی فضای مجازی پرسن اون مقاله‌ای که مطالعات داخلی کرده بود رو عنوانش رو یک بار دیگه بفرمایید.
دو تا مقاله هست، من میگم که دوستان بدونن، حتی مقالات زیادی بوده، من این دوتا رو فعلا اسم بردم با توجه به ضرورت جلسه‌مون. مقاله شناسایی و آسیب شناسی چهارچوب حکمرانی پژوهش در علوم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران که سال 97 منتشر شده، مشتاق جوادی و حسن دانای فرد این پژوهش انجام دادن. همچنین در مقاله حکمرانی پژوهش که باز مطرحه، ماهیت یه مقاله دیگه هست، این عنوان دومه، ماهیت، گستره و ابزارها، از مشتاق جوادی هم تو این زمینه مقاله نوشته شده که حالا بحث وارد کردن پژوهشگران، بحث تجهیز پژوهشگران، تشویق پژوهشگران و مسائل مثل اینو توی اون زمینه ها در رابطه باهاش صحبت شده. ادامه بدم. حکمرانی پژوهش مؤسسه Information Technology Governance میاد میگه که حکمرانی درک مسائل و اهمیت راهبردی فناوری اطلاعات به گونه ای که بنگاه‌ها بتوانند عملیات و پیاده سازی راهبردهای مورد نیاز خود را برای گسترش فعالیت خود در آینده حفظ نمایند. همچنین حکمرانی فناوری اطلاعات به صورت چهارچوبی برای تصمیم گیری درست و پاسخگویی برای تشویق رفتارهای مطلوب در استفاده از فناوری اطلاعات مطرح میکنه. البته دو تعریف دیگه هم هست که مطرح میشه. میگن اصطلاح حکمرانی فناوری اطلاعات به چگونگی مدیریت فناوری اطلاعات و روش‌ها و روش همراستا نمودن تصمیمات مرتبط با فناوری توسط ابزارها، منابع و مسئولیت‌های مختلفیه که ذیل حکمرانی فناوری اطلاعات باید شکل بگیره. اما فناوری جایگاهش کجا؟ جایگاه خود فناوری اطلاعات یه صحبت کوچیکی کردیم که امروز دیگه به فناوری اطلاعات به نگاه ابزاری نمی‌کنن. فناوری اطلاعات در طول زمان تغییرات اساسی کرده و طوری که همونجوری که مطرح کردم، امروز دیگه فناوری اطلاعات رو میخوان حاکم، یعنی حکمرانی فناوری اطلاعات رو. همونجوری که میدونید مباحث مثل زیستبوم‌های مجازی و فضای مجازی، ابزارهای مجازی به شکلی دارن اصلا زندگی بشر رو دچار تغییر میکنن که میتونن اگر نگم حاکم بر همه حکمرانی ها بشوند، میتوانند تأثیرات خیلی عمیقی بر حکمرانی ها بذارن که متاسفانه در داخل به نوعی ما توی حوزه فناوری از جاهای دیگه داریم استفاده میکنیم و وام گیرنده اون هستیم. که من سعی کردم که این زنگ خطر مجدد در کنار سایر عزیزان که توی این زمینه ها گفتن اعلام بکنم که در حوزه پژوهش حکمرانی فناوری اطلاعات پژوهشی باید به شکلی حرکت بکنه که این نیاز و تولید ابزارها و امکانات پژوهشی و زیرساخت‌ها رو بهش توجه خیلی خاصی بکنه. در غیر این صورت احتمالاً ما در آینده همونجور که دارید می‌بینید، یک مثال ساده‌ش اگر بخوام بزنم شاید زیادم به موضوع ما معترض نباشه، امروز پژوهشگر من در دسترسی به فضاهای مثل لینکدین، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، مثل فرض کنید واتساپ و چیزهای دیگه دچار اختلال میشه. حتی در فضاهای ذخیره‌سازی ابری هم که بخواد اشتراک بذاره با پژوهشگران دیگه با چالش‌های مواجهه. حالا به هر دلیلی اینکه این ابزارها اونها تولید کردن و پژوهشگر من و ابزارهای جهانی هم هستن، یک جامعه جهانی داره در اینا فعالیت میکنه، به خاطر همین بوده پژوهشگر من در اون داره فعالیت میکنه. و اگر من بتونم و در واقع اگر من بتونم این ابزار رو در داخل با اون نگاه کلان ایجاد بکنم، نکته ما این میتونه باشه که ما چون داریم از حکمرانی اسلامی استفاده میکنیم، اگر با اونها در مواردی هم دچار اختلاف بشیم، هیچ موقع ابزارها رو به روی اونها نخواهیم بست، مگر اینکه محتواهای داخل اون محتواهایی باشه که با ارزشهای ما دچار یعنی فاصله داره، که حالا البته خب جای بحث داره این موضوعات. میخوام کم کم وارد بشم و اون مدلی که تو حوزه داده و تو حوزه یک پارچه سازی ابزارهای پژوهشی ما باید بهش توجه بکنیم و یه اشاره‌ای بهش بکنم. قبلش الزویر 10 جنبه مختلف داده رو مطرح کرده که کلن داده ها ذیل این 10 بخش تقریبا میشه که برای اینکه بخوام به اون بلوغ برسن این مراحل رو طی میکنن، مثل ذخیره شدن. داده در ابتدای امر باید ذخیره بشه، داده باید حفظ بشه تا بتونیم اونو به اشتراک بذاریم، داده باید در دسترس قرار بگیره، داده ای که گوشه‌گیر باشه و داده ای که هیچ جا ارزش نشه کرد زیاد نمیشه در رابطه با اون صحبت کرد. من اینجا این نکته رو بگم، ما موقعی که میخواییم توی چارچوب اون در رابطه با اون ساختار صحبت بکنیم، حواسمون به این هم هست که بعضی از داده ها نباید منتشر بشن. بعضی از داده ها داده های خاص هستن که برای اونم راهکارهای زیادی مطرح میشه. در هر صورت داده ها باید قابل کشف باشن، داده ها باید مستند باشن، قابل درک باشن، داده ها باید بشه تکرار کرد و اونها رو در جاهای مختلف عرضه کرد. داده ها در هر صورت در بند 10 باید با هم یک پارچه و منسجم و در کنار هم قرار بگیرن. یکی از دلایلی که اصلا ما حرکت کردیم به اینکه اون حکمرانی رو بریم سمتش و حاکم بکنیم این بود که داده های ما، ماهیت داده های ما، داده های بعضی از داده های ما داده های تخصصی هستن و داده های گوشه‌گیر در اصطلاح اگر بخوام بگم، داده هایی که هر کسی به راحتی بهش رجوع نمی کنه، داده هایی که معمولا افراد نیاز و ضرورتی نمیبینن که باید بهش رجوع بکنن و پژوهشگر تخصصی اون حوزه باید استفاده بکنه. توی این چرخه‌ای که ما میخواییم پیشنهاد بدیم که بر اساس چرخه مدیریت دانش تاکوچا و نانوکا اگه اشتباه نکنم، حالا عنوانش شاید الان یکم اشتباه تلفظ کردم، که اونجا هم میاد بحث دانش و بحث به اشتراک گذاری و همزیستی داده ها این حرف دانش رو مطرح میکنه، که ما سعی کردیم بگیم ما میتوانیم از در کنار هم قرار دادن داده ها، داده هایی که ماهیتش اصلا داده های اجتماعی هستن، یعنی داده هایی که خودشون نیاز نداره زیاد افراد میان سراغشون، ما بریم داده های خودمون رو در کنار اونها متناسب داده های مرتبط ها در کنار اونها قرار بدیم و یک زیست اجتماعی به داده هامون بدیم تا بتونن دیده بشن. مثال خیلی ساده اگه بخوام بزنم اینطوری میزنم که فرض کنید شما دیکشنری ها به صورت عادی دارن استفاده میشن در فضای مجازی و ابزارهای بازیابی خوبی هم براش دیدیم. شما یه لغتی رو بخواید جستجو میکنید و میره توی دیکشنری برای شما تعریف اونو میاره. اما خب داده های حوزه اسلامی به صورت عادی در رابطه باش زیاد نمیان تو سامانه های جستجو خاصی بکنن. ما میتوانیم داده های اسلامی رو متناسب با اون داده های پس که دیکشنری ها در کنار هم قرار بدیم، موقعی که کاربر به اونها رجوع میکنه بتواند با داده های ما هم متناسب با اون نیاز آشنا بشه. مثلا اگر واژه بهشت رو جستجو میکنه، در رابطه با خود واژه بهشت میخواد یه چیزی رو تاریخچه رو بدونه، در کنارش ما ساختارهای مثلا اصطلاحنامه‌مون هم قرار بدیم، ساختارهای پزشکی اونم مثلا قرار بدیم، حالا شاید تو این موضوع زیاد مرتبط نباشه، یا ساختارهایی که میشه در کنار این قرار بگیره و یه زیست اجتماعی رو تجربه بکنه داده من. بر اساس همین من میرم خود مدل و سعی میکنم مدل اونو دیگه بیشتر توضیح بدم حالا توی این دقایق، و بعد دوستان اگر سوالی نکته‌ای دارن، حتی این نکته هم بگم من سعی کردم که سلام علیکم وارد یه سری از جنبه‌های فناوری نشم، چون فناوری خب همین الان هم موضوع داغ هست و تأثیراتش ما داریم می‌بینیم و اگر بخوایم بهش بپردازیم خودش داستان‌های زیادی رو می‌طلبه که بعضن شاید جایگاه تعریف و دانشیش هم اینجا نباشه که ما بخوایم در رابطه‌اش صحبت بکنیم. حالا ما میگیم که طبق این مدلی که شما دارید میبینید، ما حکمرانی پژوهش، حکمرانی محتوا، حکمرانی کاربران و حکمرانی فناوری اطلاعات، ببینید حکمرانی های مختلفی رو میتونه طبق یک چرخه‌ای پوشش بده و مدیریت کنه، علاوه بر این که میاد بر اساس اون رسالتی که حکمرانی کلان ما تعریف میکنه میاد میگه ابزارهای شما هم باید دارای یه تغییراتی بشن، یعنی باید یه تحولی در ابزارها اتفاق بیفته. اگر ندارینش که باید برید به سمتش، اگر اون ابزارها دارین و کارآمد نیستن باید اون ابزارها رو به نوعی کارآمد بکنید و در بازطراحیشون تجدید نظر بکنید. تو لایه اول که اونجا زیست بومهای تخصصی حوزه فناوری مطرح میشه، ذیل حکمرانی فناوری، میاییم مطرح میکنیم که میگیم که در اینجا که میشه گفت پایه اولیه شکلگیری داده ها توسط محققان در ابزارها هستن، شما باید برای پژوهشگر خودتون محمل های تخصصی و زیست بوم های تخصصی رو ایجاد کنید. دو تا بُعد داره، من یه نکته رو اینجا بگم تا فراموش نکردم. ببینید بعضی ابزارها برای پژوهشگر ابزارهای کمکی هستن، یعنی پژوهشگر از اونها استفاده می کند برای انجام پژوهش بهتر خودش. خب یعنی که میره توش بازیابی می کنه یا بعضی فعالیت‌های کیفی و کمی خودش رو میره در اون ابزارها وارد می کنه و نتیجه می گیره، مثل SPSS، مثل Word که میره پژوهشش در اون وارد می کنه، مثل موتورهای جستجو میره بازیابی می کنه، مثل کتابخانه‌های دیجیتال که اصلا اومده، که مثل پایگاه‌های مختلفی که در سطح دنیا وجود داره که برای مقالات رو جستجو بکنن. یعنی ابزارهای کمکی هستن که به پژوهشگر کمک میکنن برای پژوهششون. اما بعضی از ابزارها ابزارهایی هستن که به دلیل جنس خود پژوهش ما تو کشور شاید کم داشته باشیم، مثل ابزارهایی که مثل پژوهش‌هایی که داره اتفاق میفته توی ساختارمند کردن علم، توی پژوهش‌های مثل فرهنگنامه، اینا دیگه توی میشه توی ورد بیاری وارد بکنی، نه که نشه اما خیلی سخت میشه، مثل ساختار اصطلاحنامه‌ها. پس برای این باید به یه ابزار مناسب ترسیم بکنی. مثلا اگر بخوام در حوزه اصطلاحنامه بگم، خب ابزارهای تزاروس مطرح میشه که پژوهشکده مدیریت اطلاعات ذیل گروه اشای اطلاعات موفق شده تا حدودی به این ابزارهای پژوهشی با هدف ساختارمند کردن پژوهش یه سری ابزارها رو تولید بکنه. و مثلا پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی رو طراحی کرده که برای پژوهشگران حوزه فرهنگنامه، نمایه‌سازی، این حرفا ابزار مناسبی رو ترسیم کرده و موفق شده توی بحث‌های جهانی WSIS هم ورود بکنه و امتیازاتی رو بگیره و بهش توجه بشه. پس بعضی از ابزارها رو ما در داخل کشور متناسب با پژوهش اون کم داریم که باید بهش توجه بکنیم و دنیا هم به دلیل پژوهش سمتش نرفته و ما هم نمیتونیم نگاه بکنیم بگیم آچه اونا نرفتن پس ما هم بهش نیاز نداریم. ما باید متناسب با اون ابزار رو در داخل خودمون طراحی بکنیم و این اتفاق توی لایه اول میفته. توی لایه اول من میام ابزارهای تخصصی خودم رو ایجاد میکنم و اگر دارم استفاده میکنم، بهبودش میدم، که خود این ابزارها هم باز میتونه لایه های اشتراکی داشته باشه. مثلا در ابزارهایی که طراحی میشه معمولا منابع در حوزه پژوهش خیلی استفاده میشه و همه ابزارها به سمت این میرن که این منابع رو در داخل خودشون ایجاد بکنن برای استفادهشون، که توی این لایه اول میاد میگه که خب شما برای این که بخوای یک دیتابیس مرکزی، یک مرجع مرکزی ایجاد بکنی برای این منابع، شما باید دیگه در داخل اون ابزارهایی که تولید میکنی طبق یک ساختار ذیل اون حکمرانی، شما دیگه لازم نیست اینو ذیل اون تعریف بکنی، شما یک مخزن واحدی رو ایجاد بکن برای پژوهشگر که پژوهشگر منابعش از این مخزن واحد دریافت بکنه و همه سامانه ها هم از این مخزن واحد بیان داده هاشون رو دریافت بکنن. بعد از اون میگه خب داده ها و ابزارهایی که حالا تو این لایه داره طراحی میشه باید تو لایه بعدی بیاد در کنار هم قرار بگیره تا کاربردی بشه. یعنی یک پژوهشگر توی سامانه داره یه محتوایی رو تولید میکنه تو اون زیستبوم تخصصی خودش، یه پژوهشگر دیگه در یه سامانه دیگه داره محتوای خودش رو تولید میکنه، این محتواها باز از هم جدان، باید در یه لایه بیان در کنار هم قرار بگیرن و یه سرویس هایی روی این لایه سوار بشه که بتونه به همه پژوهشگران خدمت یکسانی در حوزه محتوا و پژوهش عرضه بکنه. یکی از نکاتی که ما در حوزه پژوهش داریم، حالا فرض کنید این داده ها در کنار هم قرار گرفت، اینه که داده های ما حالا به دلیل ظرفیتی که ما در مجموعه داریم یا در کشور داریم یا در هر چیزی نمیتونیم به درستی ازشون استفاده کنیم و اونها رو اشاعه بدیم و باز نشرش کنیم و این یکی از معضلاتی هستش که معمولا اکثر جاها بالاخص داده های حوزه های علوم انسانی باهاش مواجه هم پژوهشاش، نمیتونه اون پژوهششو جامعه درک بکنه، نمیتونه از نزدیک لمس بکنه. به خاطر همین ما گفتیم که باید ما یه لایه دیگه اضافه میکنیم که کسب و کارها، سازمانها، استارتاپها، افراد بیان از این لایه متمرکز اطلاعات پژوهشی استفاده بکنن و خودشونو محصول تولید کنن. ببینید چون خیلی از استارتاپها و سازمان ها نیاز به داده های تولید شده در سازمان های دیگه دارن که یا حالا خودشون میرن به سمتش خب و میخوان اون محتوا رو تولید بکنن که به دلیل تخصصی بودن محتوا اولا شاید نتونن و شاید خیلی سخت باشه که به اون محتوا اصلا دست پیدا بکنن. به خاطر همین ما و خیلی استارتاپ ها و نرم افزار ها نیاز به داده دارن و نمیدونن، سازمان ها باشون همکاری نمیکنن. پس ما گفتیم که ما این ظرف یک پارچه پژوهشمونو که اومده از اون زیستبوم های تخصصی محتوا و ابزار داده های پژوهشی رو یکسان کرده در یک ظرف طبق اون حکمرانی که تعریف کردیم، بیاد اشتراک بذاره داده ها رو، در اختیار عموم قرار میده، یک سری سرویس هایی رو مطرح یعنی عرضه میکنیم که آقا استارتاپ ها، کسب و کارها بیاد این داده ها رو بردارن متناسب با اون برن چیکار کنن، ابزارش رو تولید بکنن. این ناخودآگاه باعث میشه که چند تا اتفاق خوب میفته. اولین این که ما یک سری استارتاپ های حوزه علوم اسلامی و انسانی رو که به داده های ما نیاز دارن و رونق بخشیدیم و بهشون اجازه دادیم که بدون نگرانی از تولید داده ابزارش رو برن تولید بکنن، که اون چارچوب های ابزارش هم ما تو اون حکمانی بهشون میگیم. و این باعث میشه که داده اجتماعی بشه، داده کم کم دیده بشه، داده مورد استفاده قرار بگیره. از این استفاده کردن داده ما میتونیم بفهمیم که جامعه گرایش به چه بخش هایی داره. یعنی ابزارهای تحلیل و رصد میان بررسی میکنن که آقا داده الان متناسب با این داده هایی که تولید شده کجاها کاربردی بوده، کجاها مورد اقبال جامعه به اشکال مختلف و سطوح مختلف قرار گرفته. و در نهایت این باعث میشه که یه یک پارچه سازی بین اون جامعه هدف و کسانی که محققان و پژوهشگران هم تو لایه بعدی ایجاد بکنه. چرا؟ چون ظرف یک پارچه‌ای رو ایجاد کرده که همه محققان و پژوهشگران ذیل اون ظرف واحد دارن عمل میکنن و میتونن با هم وارد یک تعامل سازنده بشن. علاوه بر این یک سری حکمرانی های بیرونی هم، بالاخره ما فرض کنید حکمرانی من در حد خیلی خرد گرفتم، در حد یک سازمان میخواد مشارکت بکنه با ما، ما در این مدل میگیم که طبق یک چارچوب هایی که با هم داریم شما میتونید داده هاتون رو با ما به اشتراک بذارید، یا حتی در تولید داده و ابزارهای ما هم نقش آفرینی بکنید، عیبی نداره. و در نهایت یک بستر یک پارچه ارائه خدمات پژوهشی رو، چون گفتم که بُعد فناوری یعنی بیشتر بُعد عملیاتی و خیلی هم وارد میشه که بالاخره دوستان استفاده کنن، ارائه میده، یعنی خدمات پژوهشی رو ذیل یک بستر واحد ارائه میده که کمک میکنه نقشه علمی هم تو سطوح مختلف ترسیم بشه. یعنی یک بستر واحدی رو میده و همه بسترهای پژوهشی رو ذیل یک بستر واحد جمع‌آوری میکنه خدماتشون رو، و دیگه پژوهشگر اینجا دیگه میدونه که چه خدماتی در حوزه پژوهش داره به قول معروف مطرح شده و داره عرضه میشه. همین الگو الان دقت بکنید، خود جمهوری اسلامی هم به سمتش رفته توی ابزارهای خدمات پژوهشی سازمانها. اگه دقت بکنید سازمانها رو ملزم کرده که در ذیل یک بستر واحد خدمات خودشون رو به جامعه عرضه بکنن. چرا؟ چون رسیده به این که ما باید خیلی جاها یک در این دنیایی که اطلاعات به اشکال مختلف و در قالب‌های مختلف داره عرضه میشه و مخاطب تخصصی حالا مد نظر ما هست گیج میشه، ما باید بیاییم یک بستر واحد رو حتما براش ببینیم. و این نیازمند اینه که ما تحولات زیادی رو در حوزه ابزارهای پژوهشیمون پیاده بکنیم. در غیر این صورت میشه گفت پژوهش ها باز همون چالش هایی که مطرح کردیم در چند تا اسلاید قبل باهاش مواجه خواهیم شد. پس ما باید ذیل اون حکمرانی هایی که تعریف کردیم حتما به این نگاه فناوری و تحول ابزار هم دقت ویژه‌ای داشته باشیم. من تو همینجا استوب میکنم، یکی دوتا اسلاید دیگه داریم در رابطه باش که اگر حالا دوستان نکته ای چیزی دارن مطرح بکنن و بعد اگر لازم شد بحث ادامه بدیم.
بسیار ممنون، خیلی متشکریم از ارائه ارزشمند جناب آقای مهندس کریمی که خب بسیار صاحب تجربه و موفقیت هستن توی این زمینه، مخصوصا توی بحث حوزه فناوری اطلاعات و اشاعه اطلاعات توی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی و تجربه های ارزشمندی در این زمینه دارن. دوستان اگر سوالی مسئله هست در خدمتون هستیم، حالا اولویت با حاضرینه در جلسه. از فضای مجازی هم یکی دو نکته مطرح شده، من میپرسم. بفرمایید، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب من با تأخیر آمدم، شاید سوالاتی که میکنم بعضی از این مواردش ایشون قبلا اشاره کرده باشه. خب من سوالم اینه که ایشون فرمودن حکمرانی پژوهشی، حکمرانی محتوا، حکمرانی کاربران و حکمرانی فناوری. سوال که حاکم در این حکمرانی کیست؟ مثلا در حکمرانی فناوری میتونیم بگیم خود فناوری حکمرانی میکنه. در حکمرانی کاربران احتمالاً خود کاربران حکمرانی میکنه. بعد سوال کنیم به چه نحو؟ حکمرانی پژوهشی یعنی چی؟ حاکمش کیه؟ این می‌خواستم یه مقدار برام روشن بشه. بعد سوال دیگرم که من دارم اینه که خب شما الان اشاره کردید استفاده از منبع واحد خب چیز خوبیه، یعنی باید به همین سمت بریم. آیا جایی در طرح شما به اقتضائات استفاده از منبع واحد هم اشاره کردید؟ یعنی اونو بایستی بررسی کنید. ببینید این کار فقط مال یک سازمان که نیست، احتمالاً سازمان دیگر هم شما دعوت میکنید بیان ازش استفاده کنن. ممکنه این فایل ها علایق افراد در مراجعه به این منابع متفاوت باشه، یعنی شما فرمت های مختلفی را در این منابع بایستی قاعدتاً رعایت کنید. یه زمانی ما بحث میکردیم که آقا فایلی که ما داریم مثلا زرنگار، حالا تکس خالی میخوام یا ورد میخوایم، یه اقتضائاتی در این زمینه هست. بعد من قبلا هم با جناب آقای مهندس کریمی هم صحبت کرده بودم، خب یکی از چیزهایی که جاش خالی هست اینه که ما بتونیم از نرم افزار خروجی نرم افزار بگیریم، یعنی نرم افزار مولد داشته باشیم. این تو برنامه آقای مهندس کریمی بود، این قبلا این را شفاهی صحبت داشتیم داشتم، ولی من گفتم خب این چیز جدیدی نیست، تو موضوع شامل اگر شما کار کنید میتونید بگید این یک کتاب را یا این دو سه کتاب را برای من یه خروجی نرم افزاری بده با سرچ و تو چیزا میده. خب اینو تو نرم افزارهای من جانشیش حال شاید ایراد از من هست، من ندیدم. اون کار خوبی است که در موضوع شامل انجام شده که اگر این انجام بشه خب خیلی خوبه. نکته بعدی هم این که آیه مهندس کریمی یه چیزی رو میتونن توی طرحشون بیارن، خب فایدهش حالا چیه؟ چی فایده ای داره؟ چی اثری داره؟ یکی از چیزهایی که میتونن روش تکیه کنن کمک به تصمیم سازی یا تصمیم گیری مدیران ارشد در تدوین سیاست‌های پژوهشی هست. یعنی چی؟ یعنی که شما الان میدان را رصد کردید، الان شما میدونید که به این منابع بیشتر مراجعه شده. شما به مثلا پژوهشگاه میگید آقای پژوهشگاه شما چند پژوهشکده دارید، مثلا شما آمدید در 20 عنوان کار کردید، این قدم هزینه کردید، در این 5 عنوان بیشتر مراجعه شده، بیایید تمرکز روی این داشته باشید. ضمن این که بازم من همینجا یک هشدار فکر میکنم لازمه داده بشه، گاهی اوقات الان تو فضای مجازی هستیم دیگه، یعنی گاهی اوقات هم ممکنه ما رو اذیت کنن، ما رو به یک گمراهی هم نرسونن، حالا اون یه بحث فری پیش میاد، ممکنه بعض مطالبی که ما رو میخوان گمراه کنن یه فیکی بیاد، عملا با ربات غیرو یک سری مراجعات به برخی از منابع و اطلاعات ما را دیتاهای ما را بیشتر جلوه بده که ما را گمراه کنن. این هم یه سری حساسیت هایی هست که ضمن این که من معتقدم این بسیار کمک میکنه در تدویر سیاست های پژوهشی، نبایستی ما گول بعضی از کارهایی که در فضای مجازی هم بخوره ببینیم. لذا انتظار این هستش که کار خیلی خوبیه، تر خیلی خوبیه، به صورت کامل تمام ابعاد قضیه انشالله دیده بشه. ممنون.
انشالله. خیلی متشکرم. ممنونم. دوستان دیگه حاضرین در جلسه اگر بفرمایید خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اینکه این موضوع جدید یعنی حاکمیت و رابطهش با پژوهش رو انتخاب کردیم برای این جلسه. سوالی که مطرح هست شاید به نوعی یکی از سوالات آجای نظامی باشه، ولی من به یه نوع دیگه دارم مطرحش میکنم. چطور میشه که ما امکان و ابزار الزام اجتماعی شدن داده رو، حالا این داده هم میتونه به عنوان ابزار پژوهش و هم میتونه به عنوان نتیجه پژوهش باشه، چطور ما میتونیم این ابزار رو فراهم بکنیم؟ آیا حکرانی نقش داره در این قضیه، یا اینکه منتظر باشیم که خود کسایی که این داده رو تولید کردن بیان این به این نتیجه برسن و اینو اشاره بدن؟ ممنون میشم.
خیلی متشکرم و ممنون. دوستان دیگه ای که حاضر در جلسه هستن، خب جناب مهندس، حالا با توجه به زمانی که داریم بفرمایید پاسخ خودتون رو. چند تا سوالم از فضای مجازی هست بعدش. حاج آقا، در کنار تعریفی که از این مدل شما فرمودن، تأکید بر دیدن ابعاد مختلف دیگه‌ای که حالا توی این مدل دیده نشده داشتن و اینکه خب در تعامل با فضای بین المللی چگونه میتونیم ما امنیت و اون استقامت این مدل رو تضمین بکنیم که دست خوش یک سری از انحرافاتی که حالا توسط اون مثلا ربات هایی که فرمودن ایجاد نشه، اختلالی به این مدل وارد نشه. فرمودن که یک سری از ابعادی رو دیدن و صحبتی هم با خودتون داشتن توی این زمینه.
اولا این بود که در این حکمرانی حاکم کیست. ببینید اولا که فرق میکنه بین حاکمیت و حکمرانی، اینی که میدونیم دیگه. مثلا تو حکمرانی از پایین به بالا میتونه باشه مشترک، یعنی اشتراکی هم میتونه باشه، در حالی که در حاکمیت دولت یه حاکمیت یه جور دیگه هستش. این حکمرانی که میخواد انجام بشه حاکمش کیا هستن؟ در قسمت فناوری شما هستی میگه آقا خود فناوری حاکمیت داره، همچنان ایشون فرمودن در اصطلاح نامه ما یک الگویی درست میکنیم، آقا این الگو حاکم بر کار مثلا پژوهش هست. حالا میخوام بگیم که این رو یه خورده بیشتر طبیعی میشه وقتی میگیم حکمرانی پژوهشی، یعنی من یک ساختاری را برایش در نظر میگیرم و به شما میگم در این ساختار شما حرف بزن، در این ساختار کار کن. همچنان که شما اگه مثلا برید سراغ آنتولوژی، آنتولوژی خودش میگه آقا من فراتر از ساختار اصطلاحنامه برای تو ساختار دارم. مثلا در اصطلاحنامه میگه رابطه این اصطلاح با اون وابسته است، مرتبطه، ولی اون میگه نه، به لحاظ سببیت مرتبطه، به لحاظ ظرفیت مرتبطه، به لحاظ اثر مرتبطه، یعنی اینجور هست. اینا یه چیزایی است که حاکمیت پژوهش یا حاکمیت فناوری اگر وقتی آمدیم سراغ نرم افزار و پایگاه خودش نشون میده. میخواستم این را یه مقدار ملموس‌تر توضیح بدم، اگر توضیح دادن که هیچ. ممنون.
آره، تشکر میکنم. واقعیتش ما اول همونجور شکل که دارید میبینید، من شکل اووردم در رابطه با همین موضوع شما که کدوم حکمرانی میتونه حاکم باشه. من یه سری صحبتهایی رو کردم و ملاکمون رو گفتم. هنوز حالا تو من تو نشستای قبلی هم سعی کردم شرکت بکنم و مباحث حوزه حکمرانی رو بخونم، هنوز یکم برای خود من و حالا با اون عزیزانی که صحبت کردم تو این حوزه گنگ هستش که آیا یک حکمرانی حاکم بر همه حکمرانی هاست یا نه. چرا؟ چون اگه ما اینو مشخص نکنیم و چون یه پژوهش نو هستش به نوعی دیگه و حالا داره مطرح میشه، داره از ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار میگیره و حتی داره یه جاهایی شاید این موضوع حل شده دونستن و مثلا تو بعضی از ارائه ها در رابطه با اینکه خب ما حالا چطور میتونیم این حکمرانی رو تقویت کنیم صحبت میشه. اما نکته اصلی اینه که ما اگه نتونیم مشخص کنیم طبق این فرمایش درستی که شما گفتید آیا یک حکمرانی دارای حکمرانی های کلانی هستش که حکمرانی های دیگه از اون تأثیر میپذیرن، این سوالو شاید باید یکم نظریه پردازان حکمرانی مطرح بکنیم، اون کسانی که تو این حوزه فعالیت خاص کردن. چرا؟ چون ما بعد از این متناسب با اون میاییم تصمیم گیری هایی رو انجام میدیم. همینجا تو این شکل دارید میبینید من فرض کردم که حکمرانی غالب ما در هر شکلش یک حکمرانی اسلامیه که میتونیم براش دلایلی رو بیاریم و صحبت هم کردم، گفتم که یک حکمرانی میتونه دو مؤلفه ثابت و متغیر داشته باشه، یعنی مؤلفه های ثابتش که خود حوزه حکمرانی رو پوشش میده که اصلا حکمرانی خودش رو تعریف میکنیم و میگیم حکمرانی اومده مال این و یه ظرفی رو ایجاد میکنه و بعد موضوعات مختلفی که کنار حکمرانی قرار میگیره شکل میگیره، یعنی مثلا حکمرانی فقه، حکمرانی سیاسی، حکمرانی اسلامی، حکمرانی فناوری اطلاعات و اون تعریف حکمرانی به همه اینا شکل میده که تو اینجا اصلا پژوهش‌ها و نگاه‌های مختلفی هم انجام دادن. ولی من ظرفم رو گذاشتم بله و از اونجا اگه دقت بکنید من گفتم ما حکمرانی‌های مشارکتی رو مطرح کردن، حکمرانی های رابطه‌ای رو مطرح کردن. بعد حالا کنار این حکمرانی ها یه موضوعی که داره مطرح میشه صفت به حکمرانی میدن، میگن کدوم حکمرانی خوبه، کدوم حکمرانی مطلوبه؟ درسته این حکمرانی ها وجود دارن، من به کدوم حکمرانی میتونم اعتماد بکنم؟ کدوم حکمرانی نیاز منو برآورده میکنه که دارن روش الان کار میکنن؟ مثلا بحث حکمرانی متعالی مطرحه که آقا در بالاترین سطح این حکمرانی متعالی هستش که همه حکمرانی ها ذیل اون داره مطرح میشه و داره به قول ارزندام میکنن تو بخش های مختلف. من فرض کردم که آقا من یک حکمرانیه، یعنی من خودم قائل تقریبا به این هستم که من باید یک حکمرانی کلانی رو شکل بدم و حکمرانی های دیگه باید به تبع اون سیاست های خودشون رو متناسب با اون حوزه کاریشون تبعیم بکنن. البته شاید اینجا یک کار داشته باشه ها، ولی دقت بکنیدم گفتم یه حکمرانی میتونه در عرصه بین الملل مطرح بشود، یک حکمرانی میتواند در عرصه داخل مطرح بشود، اما حکمرانی های دیگه میتونن روش تأثیر بذارن. من حکمرانی فناوری اطلاعات رو در داخل کشورم میتونم حاکم بکنم متناسب با نیازهای داخلی، اما یه حکمرانی فناوری هم بیرون دارم. نه تنها اون، اصلا من اگه حکمرانی داخلی رو نبینم، اصلا فرض کنید نمیبینمش، حکمرانی فناوری که تو سطح دنیا داره تأثیر میذاره میتونه حتی غالب بشه بر این حکمرانی اسلامی من و به نوعی به دلیل اون کار کردش اینو در خودش هضم بکنه. در صورتی که از بنیادی و مفهومی بخوایم نگاه بکنیم، بگیم خود مفهوم اسلام و حکمرانی در بالاترین سطح قرار داره، اما که در عمل میاییم یکم تبیین این مسئله زوایای مختلفی رو پیدا میکنه که میگم من تو صحبتام هم حتی گفتم که الان بحثهایی داره مطرح میشه که حکمرانی فناوری اطلاعات در بالاترین سطحش میتونه رو همه حکمرانی ها چنان تأثیراتی رو بذاره که دیگه اصلا اونا مطرح نشن به اون شکل و نتونن، یعنی اونها بیان خودشون رو متناسب با حکمرانی فناوری اطلاعات تعریف بکنن، یعنی دیگه تعریف، یعنی حکمرانی فناوری بیاد در تعاریف اونها نقش آفرینی ایجاد کنه. که میگم یک موضوعات خب پژوهش جدید هست و داره از بحث‌های مختلفی هم بهش نگاه میشه و من همینجا تشکر میکنم از جناب دکتر پرکان و دکتر ابراهیمی که حوزه فناوری هم به این به اون درک رسیدن که حوزه فناوری هم خیلی نقش مهمی در این نظریه های حکمرانی میتونه داشته باشه و باید واقعا بهش یک توجه ویژه بشه. گفتم دیگه خود فناوری از یه جایی به بعد به عنوان یک خدمت رسان مطرح نیست، خودش دیگه میاد مشارکت میکنه و شریک میشه و سیاست گذاری میکنه، حتی روش پژوهش های عمیقی اتفاق میفته که تو رده های علمی خب جای بحثه و تا الان هم خدا رو شکر فعالیت های زیادی تو این شکل صورت گرفته.
من
جواب مناسبی رو دادم شما یا اینکه
نکته اول آجا بود؟ البته حالا نکته دومشون هم حتما پاسخ بفرمایید. توی تکمله این بحث نکته اول، یکی از دوستانم در فضای مجازی مطرح کرده بودن که آسیب شناسی که از فضای پژوهش انجام دادید که پژوهش‌های موازی و تکراری زیاد هست، ایشون فرمودن که خب به خاطر اینه که میخواد رزومه سازی انجام بشه، حالا فرهنگ غلطی هست. این خودش تایید میکنه این فضای متداخل بودن حکمرانی ها رو که خب اون پژوهشگری که با این فرهنگ رشد کرده که حالا باید رزومه سازی بشه توی یک فضای حکمرانی دیگری این ارزش داره غالب میشه، مثلا حکمرانی نظام آموزش، حکمرانی آموزش ما اون رو این گونه بار آورده که حالا تو حکمرانی پژوهش مثلا تأثیر خودش رو داره میگذاره. پس این تایید بر این هست و اینکه ما نیاز به یک فرا نظریه، یک فرا حکمرانی یا حکمرانی حکمرانی داریم. این مسئله‌ای که مطرح میشه توی ادبیات حکمرانی به درستی هم هست، اینکه حکمرانی موضوعات مختلفی رو مقید میشه بهش، اما ارتباط اینها باید در یک فضای گسترده‌ای به نام فرا حکمرانی مطرح بشه که تحت عنوان حکمرانی حکمرانی میگن که بحث حکمرانی اسلامی تو اون فرا حکمرانی مطرح میشه.
موضوع دیگری که مطرح کرده بودم بحث گرفتن خروجی بخشی از اطلاعاتمون، یعنی اینجور نباشه که من بیام یک متن رو سلکت کنم بگم خب اینه بیانداز توی فایل بعد ورد یا غیره من بردارم. بابا همونجا شما تسهیل کنید برای من یه خروجی نرم افزاری بتونم بگیرم، وقتی که یه کتاب خوشم آمد، حالا متأسفانه بگذارم الان یه سری قوانین کپی رایت اینا داریم که ما دوچار مشکل میشیم، ولی ما میتونیم طرح را بدیم. دو تا کتاب، حالا ممکنه من حتی کتابا بخرم، اشکال نداره، پولش میدم، میگم این دو تا کتاب رو، این ساختار این به اصطلاح سایت را که برام جستجویی در هزار جلد کتاب انجام میده رو دو تا جلد برام اعمال کن که من بتونم هم متن رو بگیرم، هم احیانا لیستی داره به من بده، هم جستجویی داره به من بده، هم نظام موضوعاتی داره اگه بتونه ازش بگیرم. اینا چیزایی هستش که ما در اگر حاکمیت فناوری مطرح کردیم یه چی تسهیل کننده است. یعنی بعد ما میگه این حاکمیت ها چی فایده داره؟ تسهیل میکنه در دسترسی به اطلاعات، در جستجوی اطلاعات. اینا چیزایی هستش که پژوهشگر دنبال اینها هستش، مثل موضوع شامله دیگه. من تو از موضوع شامله خروجی گرفتم، یعنی وقتی که میزانی غیره میگیرن، میگن چند تا کتاب رو برام یه نرم افزار کن، به صورت یک اگزیس شما میتونید به راحتی اجرا کنید.
صحبت که حاج آقا فرمودن به نظر من چالش های خود پژوهشه، چالش حکمرانی نبود آقا.
نه یه صحبتی داشت، چون بعض تولید نرم افزار از خود نرم افزار، یعنی ما یه کاری کنیم، ما یه کاری کنیم که نرم افزار مولد داشته، یعنی شما در حکمرانی اصلا بگید آقا ما یه کاری میکنیم. در یکی از بنده ها که من خونده بودم این بود که تولید نرم افزار توسط خود نرم افزار، عوض اینکه شما بیاید سفارش بدید و این کار انجام، خود نرم افزار این کار بکنه. ما تا الان شاید به این فکر نیفتادیم، عوض اینکه شما بخش فناوری شما هر روز بیاد این کار از شما یه طرحی بگیره، آقا شما خیلی کار دم دستی رو میتونید انجام بدید، خیلی از اون تقاضاها حرص و ولها هم کم میشه. این توضیح نبود که تو واسه
حتی من توضیح خاصی ندارم، فقط این که حکمرانی اون سیاست‌های کلان و چارچوب‌های کلان رو مشخص میکنه و چارچوب‌هاش هم طوری میچینه که تا بتونه اون نیاز و خلأها و چالش‌های اون حوزه‌ای که حکمرانی میخواد در اوتوش صحبت کنه رو پوشش بده. و این دیگه تو لایه‌های عملیاتی اینطوری که شما میگید بله میتونه پیاده بشه و میتونه مورد استفاده قرار بگیره، هرچند باید ببینیم که اون ابزار استفاده و جایگاهش کجا خواهد بود و اون چیزی که میخواد خروجی بده خودش یه بحث میشه گفت تو بعد عملیاتی خیلی ورود میکنه و حکمرانی میتونه براش یه سیاست‌هایی رو تعیین بکنه که مثلا میگه تو ابزارهای اینطوری شاید بتونید ابزاری که تولید می‌کنید خروجی‌های مختلفی هم در قالب خود نرم افزار مثلا ارائه بدهد. مثال خیلی فنیشو بزنم، مثلا من سعی کردم زیاد وارد مباحث فنی نشم، مثلا شما الان تو زبان‌های برنامه‌نویسی موقعی که برنامه‌نویسی می‌کنید می‌تونید همزمان خروجی موبایل هم ازش بگیرید، می‌تونید همزمان در بسترهای مختلفی هم اون خروجی رو ازش بگیرید. این حالا به نوعی خود سیستم ها هم به سمتش حرکت کردن، اما خب کار سختیه و باید متناسب با اون حوزه بنده.
جناب بنده سوال تو همین راستا یک سوالی هم حالا به ذهن خود بنده رسید، نسبت حکمرانی پژوهش با مدیریت دانش چیه؟ این دو تا رو هم یه توضیح بفرمایید.
خب همونجوری که کلمه مدیریت باز میاد، من چون عادت دارم اون کلمات تفسیری میکنم بعد کلماتی کنارش قرار میگیرن، خب مدیریت برای سازماندهی، دستبندی، مشخص کردن، چارچوب بند کردن و قالب بند کردن یک حوزه مورد استفاده قرار میگیره. و موقعی که توی پژوهش هم میگیم مدیریت پژوهش، یه تفاوتی که داره مدیریت پژوهش رو حوزه های تمرکز زایی دانش و اشاعی دانش زیاد صحبت نمیکنه. و اگه دقت کنید من اشاره کردم توی مدل نوناکا و تاکوچی اونجا بحث آشکارسازی، اجتماعی کردن، دانش‌های پنهان، چرا؟ چون از اولم تو حوزه مدیر اصلا دانش‌های، چون مدیریت دانش هم در لول مختلف مطرح میشه، مدیریت دانش سازمانی یا مدیریت دانش کتابخونه، حالا به ابعاد مختلف. چرا به این رسیدن؟ چرا؟ چون دیدن که یک سری دانش‌ها آشکار نمی‌شوند. یک درست مدیریت میشود به بهترین شکل ممکن، شما سازماندهیش میکنی، به بهترین شکل ممکن شما تولیدش میکنی، کاملا هم تخصصی، اما این دانشه، گفتم دانش گوشه‌گیریه، دانش اجتماعی نیست. مدیریت دانش میاد اینو حل کنه، یعنی میاد بگه که آقا خب دانشتو باید آشکار کنی، بحثش دانش برای آشکار شدن به اجتماعی شدن باید تبدیل بشه و خب یکی از معروف‌ترین مدل‌های مدیریت دانش، مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی هستش که البته خب ما تو حوزه دفتر تبلیغات هم پروژه‌ای که خدای دکتر میرعرب دنبال میکنن هم در اصل میشه گفت تو پژوهشکده مدیریت اطلاعات تو همین حوزه مدیریت دانش هستش که بیاد این دانش‌ها رو به این شکل تو حوزه البته داخلی خودمون آشکار بکنه. خب تفاوت مدیریت دانش با مدیریت پژوهش بیشتر سمت‌های اون آشکارسازی، اجتماعی کردن و از فردگرا بودن دانش جلوگیری کردن. البته فرد منظورم الزاما خود محقق نیست، میتونه یک سازمان باشه، میتونه یک ارگان باشه. بحثمون فراهم کردن ابزار اشاعه‌ای بود دیگه تو همین مدیریت دانش. اگه اجتماع کنم گفتید امکان ابزار و اجتماعی شدن دانش مطرح کردن که خب باز هنوز خودم متوجه نشدم که منظور شما این که این مدل اونو پوشش میدهد یا نه،
این مدل پوشش میده یا نه، یا این که این کار حاکمیت یعنی حکمرانی نقشی تو این داره یا نه. ما یه ابزار رو ابزار پژوهش
رو یه طوری طراحی بکنیم که کسایی که زیل این ابزار هستن حتما باید تو این راه برن و این اشاعه رو اجتماعی شدن رو داشته باشن.
و نکته اتفاقا دقیقی هستن، خیلی از گره های پژوهش همین. اولا این مدلی که ما مطرح کردیم متناسب با محدوده و اسکوپ اون جغرافیایی که میخواییم حکمرانی رو اعمال بکنیم میتواند هم در داخل دفتر تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد و همه پژوهشگران ملزم بشوند که بر اساس این الگو پیش برند. اما توصیه‌ای که میکنیم بهتره در سطح کشور اتفاق بیفته و پژوهشگاه و مرکز حوزوی علمی دانشگاهی هر مؤسسه پژوهشی که داریم ذیل این چارچوب بیاد عمل بکنه. این آورده‌های زیادی رو میتونه داشته باشه که حالا من در اوتوش که صحبت نکردم گذاشتم دوستان سوالو بکنن چون نگران این بودم که وقت تموم بشه. اما بله، اولا چون حکمرانی مطرح میشود ما مد نظر اون است که این حتما در سطح حاکمیت یک سری قوانین دستورالعمل ها و اجراییات بیاد و بر اساس این همه رو ملزم بکنه که طبق این چارچوب و گذشته از این باید بسترش هم به سمتش حرکت بکنیم، ابزارها رو بازطراحی بکنیم، نگاه بازطراحی ابزارها و فناوری و دانش‌های روزم مد نظر خودمون قرار بدیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
من فکر می‌کنم که اینجا یه تأملی باید بکنیم. فرقی که بین حاکمیت و حکمرانی هست، اولا که من فکر می‌کنم یه جایی باید باشه تعریف واژگان باید باشه، یعنی یک عنوانی باشه که قشنگ تعریف بشه. اصلا بحث حکمرانی من داشتم فکر می‌کردم با حکمرانی کلان خیلی چطور ارتباط داره؟ اصلا حکمرانی در مقابل حاکمیت هست، یعنی شما میگن حکمرانی گیم ها، بازی ها، حکمرانی فضای مجازی، اصلا دست حاکمیت نیست، دست دولت نیست، دست یا NGO ها هست، افراد خاصی هست، سازمان ها هست، اینها دارن کار میکنن. هر کسی هم ممکن در یک بخش خاصی کار بکنه ولی در کل یک هدف دیگری را شون حساب کنید. در همین قضایای اخیر حاکمیت یه جور حرف میزنه ولی افراد مختلف حرفای دیگری میزنن، اونا دارن یه نوع حکمرانی میکنن، اصلا گوش به حرف حاکمیت نمیدن. لذا وقتی ما میگیم حکمرانی باید متوجه باشیم این حکمرانی ظاهرا یه چیزی است که با یک حکمرانی متمرکز سازگار نیست. بله ممکنه یکی یه حکمرانی کلان متمرکز را درست بکنه، از دید من شما مخفی باشه، خودش داره همه را بازی میده، متوجه هستید؟ تو فضای مجازی قطعا هم دشمن همین کاره میکنه ولی هیچ کنه نگاه نمیکنه، طرف فکر مستقله. یعنی بحث ما اینی که رابطه این حکمرانی با حکمرانی کلان باید روشن بشه. آیا این را شما به معنای حکمرانی دولت میدونید، حاکمیت میدونید یا نه هر سازمانی میتونه برای خودش این کار بکنه؟ اینا چیزهاییست که به نظرم هم تو تعریف واژگان باید بیاد هم در طرح مسائل باید بهش توجه کنید.
بسیار خوب، نکته خیلی صحیح و دقیقی فرمودن که خب موضوع جلسات پیشینی که تا الان برگزار شده هم همین تعاریف و تنقیح مفهوم حکرانی بود که به درستی شما فرمودید که در مقابل حاکمیت هست. اون حاکمیت رابطه یک طرف از بالا به پایین هست و حکرانی با مشارکت نقش آفرینان، حال بخش خصوصی نهادهای مردم، اینها انجام میشه. سوالی که حالا توی فضای مجازی جناب آقای یوسفی راد پرسیدن اینه که چرا در طراحی سامانهای سنجش تحقیقی بر پایه آمار و اعداد و ارقام خلأ داریم ما الان توی کشور؟ مثلا داده ها و اطلاعات سایت مرکز آمار ایران به روز نیست، سایت بانک مرکزی خیلی شفاف نیست، سایت دولت سنج هنوز کامل نشده، اینها آیا مانع خاصی توی این زمینه وجود داره؟
واقعیتش من احساس میکنم که من خودم در جایگاه پاسخگویی به این سوال نیستم، چون در اون به نوعی نیازه که بخشای حاکمیتی جوابگو باشن. اما خب اون چیزی که به ذهن من میرسه با توجه به چیزی که گفتید، اول اینه که شاید قرار نیستش که اون اطلاعات در اختیار قرار بگیره، و شاید این که اصلا سیاست یا اون حاکمیت هنوز نتونست انقدر اجبار بکنه که همه دستگاه، همین الان هم تو حوزه دولت الکترونیک مشکل دارن که هنوز دستگاه ها همکاری نمی کنن. یعنی میخوام بگم که دلایل متعددی میتونه داشته باشه که به نظر من که شاید خود منم چون اشراف ندارم نسبت به این دلایل ورود نکنم و چیزی نگم یکم بهتره.
و اینکه حالا به نظر میرسه این سوالم باز جای بحث داره تو فرمایشات شما بود، چرا توی کشور ما فرمودید بیشتر توجه شده به مفهوم حکمرانی یا پژوهش نسبت به خارج؟ دلیل خاصی هست؟
دلیل خاصی رو که اون چیزی که من احساس میکنم اینه که چون اونها نگاهشون به پژوهش، چون رفتن سمت مثلا پایگاه‌های متعدد یک باچه سازی پژوهش رو ایجاد کردن، و از نظر اونها این بود که حکمرانی تا همینجا نیاز اونها رو متوجه به اون تعاریفش برآورده کرده. ولی تو ایران چون ما دامنه های مختلفی رو تو مسائل مختلف ورود کردیم و بحث کردیم و متناسب با همون خلأهایی که صحبت کردیم که حالا توی ایران حوزه های بلخص حوزه های اسلامی و دینی مطرح میشه، حوزه های انسانی خیلی مطرح میشه، توی اینجا خلأهای اون یک باشه سازی اطلاعات موازی کاری و این حرفا خیلی بیشتر هست، و رفته بودن دنبال این که به نوعی با اون حکمرانی پژوهش اینو شکل بدن. ولی توی خارج و تو اونجا بیشتر مؤسسات و میشه گفت سازمان‌ها این گرایش رو پیدا کردن که نه خود حکومت و مسائل اینچنین.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از جناب آقای مهندس کریمی و حاضرین در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی حضور داشتن و جلسه ما رو پیگیر بودن. خب به پایان این جلسه رسیدیم، انشالله با دو تا نشست دیگه خدمت شما هستیم. نشسته بعدی که ساعت 10 شروع میشه با موضوع کارآمدی خط مشگذاری ژورنالیسم اندیشه در سپهر رسانه ی جمهوری اسلامی با ارائه جناب دکتر مسعود معینی پور، و نشست بعدی که بعد از ظهر هست ساعت 3 بعد از ظهر با موضوع نقدی بر ستاد عمل کرد به اصطلاح ستاد احیای امر معروف و طراحی افقی برای آینده از منظر حکمرانی که با ارائه دکتر سعید مسعودی پور در خدمت شما خواهیم بود. ممنونیم از همراهی همه شما، انشالله در نشست‌های بعدی خدمت شما باشیم. خدا نگهدار شما باشه. صلوات خدا بفرمایید.